ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست آستانه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه آغاز شد. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا با پیروزی نامزد جمهوری‌خواهان در ایالت میسیسیپی پایان یافت. گزارش‌ها از شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه برای 24مین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19مین روز است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نشست دو روزه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه امروز در شهر آستانه در قزاقستان آغاز شد. استفان د میستورا، فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه، نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه، اردن، دولت بشار اسد و گروهی از اپوزیسیون سوریه در این نشست شرکت کردند. حفظ آتش‌بس 10 هفته‌ای در استان ادلب، استرداد اسرای جنگی و اجساد کشته شدگان، بازگرداندن جنگ زدگان به شهرهای خودشان و تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی سوریه در دستور کار این نشست قرار دارند. استفاده از گاز شیمیایی در حمله به شهر حلب نیز یکی از مسائلی است که طرفین تلاش می‌کنند از تکرار آن جلوگیری شود. شنبه در حمله شیمیایی به شهر حلب دست کم 90 تن روانه بیمارستان شدند. حکومت بشار اسد گروه‌های اپوزیسیون را به طراحی و اجرای حمله یاد شده متهم کرده است. بخش‌های بزرگی از شهر حلب نیز در کنترل نیروهای دولتی سوریه و حامیان آن است. نیمی از استان ادلب در کنترل گروه حیات تحریرالشام متعلق به القاعده است. آمریکا که در گذشته به عنوان ناظر در نشست‌ها شرکت می‌کرد، این بار نماینده‌ای به آستانه نفرستاده است. با اعلام نتایج رأی‌گیری در ایالت میسیسیپی، انتخابات میاندوره ی آمریکا پایان یافت. در این رأی‌گیری سیندی هاید سمیت نامزد حزب جمهوری‌خواه بر رقیب دموکراتش پیروز شد. در دور اول رأی‌گیری که 3 هفته پیش برگزار شد، هیچ یک از نامزدها حد نصاب لازم را به دست نیاورده بود. با پایان انتخابات میاندوره ی آمریکا، جمهوری‌خواهان 53 کرسی و دموکرات‌ها 45 کرسی سنا را به خود اختصاص دادند. 2 کرسی هم به نامزدهای مستقل رسید که در اکثر موارد با حزب دموکرات مواضع مشابهی دارند. در انتخابات میاندوره‌ای دموکرات‌ها توانستند اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا را به دست آورده و کنترل آن را در دست بگیرند. گزارش ها از شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه برای 24مین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19مین روز است. روزبه بلحری از رادیو فردا که اخبار کارگری از جمله اعتراضات کارگری در هفت‌تپه و اهواز را دنبال می کند، اینجا در استودیو. روز به اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی برگزار شده که در روزهای اخیر تهدیدهایی علیه برگزاری تجمع مطرح شده بود. درباره این تهدیدها و همچنین اعتراضات امروز چهارشنبه کارگران نیشکر هفت‌تپه بگو.
سلام بکتاش عزیز و شنوندگان گرامی. اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، خب همونطور که اشاره کردی، وارد 24مین روز شده، ولی طی 2-3 روز اخیر تهدیدها علیه اونا بالا گرفته. مثلا رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی روز دوشنبه صحبت کرده بود نسبت به سوء استفاده دشمن از اعتراضات صنفی و یا مطالبات صنفی هشدار داده بود. معمولا دشمن رو برای آمریکا یا اسرائیل مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای انجام میدن و آقای لاریجانی گفته بوده که بهانه کردن مطالبات کارگران به گفته او برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست و باید با کسانی که میخوان به بهانه پیگیری مطالبات کارگران بهره برداری ابزاری کنند و نظم کشور رو برهم بزنند برخورد بشه. این در شرایطی خبرگزاری فارس روز 19 اعتصاب کارگران گزارشی رو داشت و اونجا به نقل از فرمانده سپاه منطقه اعلام کرد که تظاهرات و یا اعتراض کارگران بسیار مسالمت آمیز، به همین خاطر تعداد نیروهای در حقیقت یگان ویژه یا ضد شورش رو کم کردن و هیچ موضوعی وجود نداره که بخواد باش برخورد بشه. روز سه‌شنبه فرمانده نیروی انتظامی شوش به اتحادیه آزاد کارگران ایران این خبر رو منتشر کرده که هر گونه برگزاری تجمع رو ممنوع کرده بود که هم سه‌شنبه برگزار شد تجمع کارگران و هم چهارشنبه. و خب امروز هم شعارهایی دادن از جمله مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر و همینطور شعاری که الان میشنویم. البته باز هم یه گزارشی بوده که شورای تامین استان اعضای مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه رو تهدید کرده بوده و فشار روشون آورده بوده که باید پایان اعتصاب رو روز سه‌شنبه اعلام بکنن، که خب این بیانیه صادر نشد که مورد نظر مقام‌های امنیتی و دولتی بوده. و همونطور که اشاره کردم هم دیروز هم امروز بازم تظاهرات و اعتراض کارگران هفت‌تپه ادامه داشته.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم امروز به اعتراضاتشون ادامه دادن. چه خبر بود در اهواز؟ تصاویری که منتشر شده این راهپیمایی مثل روزهای گذشته ادامه داشته.
بله دقیقاً بکتاش جان، خب دیروز اصلا جمعیت گونه بود که خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت تعداد شرکت کنندگان بیشتر از روزهای قبل بوده. البته در مورد امروز آمار آنچنانی، یعنی آماری از سوی رسانه‌ها اعلام نشده، ولی خب فیلم‌ها تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که هم دست به اعتصاب دست زده بودن و هم اعتراض کرده بودن، راهپیمایی کردن. اونها شعارهایی هم دادن که مثلا یکیش رو الان میشنویم. یک شعار دیگه هم کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دادن که بازم اونم میشنویم.
همون شعارهایی که در روزهای گذشته شنیده شد در اعتراضات کارگران. واکنش‌های مقامات دولتی هم در خور توجه بوده. در دیروز یا پریروز بود که گویا علی لاریجانی انگار واکنشی داشت. از واکنش‌های مسئولان بگو.
آخرین واکنش در حقیقت مربوط به محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ایرانی که امروز خبرگزاری ایرنا از اون نقل قول کرد که شاید برای اولین بار باشه که اعتراف می‌کنه یک مقام دولتی که مشکلاتی در واگذاری‌ها به بخش خصوصی از جمله در هفت‌تپه وجود داشته و حالا یه تیمی رو مأمور کردیم که مشکلات کارگران و خواسته کارگران رو دنبال بکنه، اما اشاره نکرده که آیا واگذاری باز خواهد گشت یا نه، چون کارگران خواسته اصلیشون در حال حاضر بازگردوندن مالکیت شرکت از بخش خصوصی که در سال 94 واگذار شد با پیش پرداختی 6 میلیون میلیارد تومانی، یک شرکتی با 24 هزار هکتار مساحت، میگن بعد به دولت برگره یا به خود ما و با شورای کارگری اداره بشه، که دولت تا به حال مخالفت کرده. بحث دستمزد هست در مورد هفت‌تپه که 2 ماهش رو دادن، 2 ماه دیگر رو گفتن تو دی ماه میدن. بحث آزادی اسماعیل بخشی هست که بارها در هر تجمعی که برگزار شده کارگران شعار دادن، اما پرونده امنیتی تازه گفتن تحقیقات ادامه داره، اگر به نتیجه برسیم اون وقت اعلام می‌کنیم چی هست و اینا. مثل قضیه خانم سپیده قلیان، البته 17 بازداشت شدن که با قید کفالت آزاد شدن. در مورد گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم اونا هم باز میگن باید مالکیت به دولت برگرده، چون الان بانک ملی تصدیشو به عهده داره بعد از پس گرفتن از مالکیت خصوصی، و این بانک هم عملا رقبتی به گفته کارگران برای راه اندازی تولید نداره و کارگران خواستار راه اندازی تولیدن. فهمید تو پرداخت دستمزدشون که الان 3 ماه پرداخت نشده، گفتن بین 1.5 تا 2 ماه از دستمزد موقته رو طی روزهای آیتی پرداخت میکنیم.
سپاسگزاریم. به بلحری بود ادامه اعتراضات کارگران هفت‌تپه، نیشکر هفت‌تپه و همچنین گروه ملی صنعتی فولاد ایران.
این صدا صدای رادیو فرداست.
تا واکنش به انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران درباره آنچه که نفوذ در حوزه کنترل جمعیت خوانده شده بود، مشاور رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته به طعنه از آن خبرگزاری خواست به امنیتی کردن حوزه محیط زیست قناعت کند. هانا کاویانی.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه از بازداشت شماری از افراد در حوزه کنترل جمعیت از سوی یکی از نهادهای امنیتی خبر داده و آن افراد را نفوذی معرفی کرده است. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در واکنش به این خبر، این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران را متهم کرد که پس از امنیتی کردن حوزه محیط زیست که به بازداشت و حبس چندین نفر انجامیده، اکنون به سراغ حوزه دیگر رفته است. خبرگزاری فارس نوشته بود شنیده شده یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضایی تعدادی از عناصر به گفته این خبرگزاری نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است. به گزارش فارس، فردی دو تابعیتی با نام اختصاری میم ب که مدت‌ها تحت عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرده بازداشت شده و برخی افراد دیگر هم چندین مرتبه احضار شدند. این خبرگزاری اضافه کرده است که این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود در پوشش فعالیت‌های علمی، اقدام به نفوذ در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت کردند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه اضافه کرده که این افراد با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام می‌کردند. اشاره این خبرگزاری به تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه کنترل جمعیت به دنبال دستور آیت الله خامنه‌ای است که پس از انتشار آمار کاهش جمعیت جوان ایران و تمایل شهروندان به فرزند آوری اتخاذ شد. سیاست کنترل جمعیت در ایران با شعارهای دو بچه کافی است و زندگی بهتر فرزند کمتر از سال 1368 تبلیغ می شد و حتی از سوی روحانیون نیز مورد تشویق قرار می گرفت. با این حال آقای خامنه‌ای در چرخشی ناگهانی تمایل به تعداد فرزندان کمتر را عارضه دانست و در پیامی به همایش تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه این پرسش را مطرح کرد که چرا زن به شکلی و مرد به شکلی از فرزند داشتن پرهیز می کنند. رهبر جمهوری اسلامی در سال 92 برای نخستین بار موضع‌گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست‌های کلی جمعیت را به سه قوه ابلاغ کرد. حال در حالی خبرگزاری‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی از بازداشت و احضار گروهی که مرتبط با تحقیقات در حوزه کنترل جمعیت هستند خبر می‌دهند که هنوز هیچ مقام قضایی به طور رسمی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی، از صدور حکم شهردار تهران در روز چهارشنبه امروز اطلاع داده است. وی که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، جزئیات بیشتری درباره علل تأخیر در صدور حکم و نقش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ارائه نکرد. مهلت قانونی وزارت کشور برای صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران روز دوشنبه پریروز به پایان رسید. علی عطا ایتا، سخنگوی شورای شهر تهران، روز گذشته گفت در نامه محرمانه‌ای که از طرف وزارت کشور به شورا ارسال شده، آن وزارتخانه تأکید کرده که به پاسخ به گفته وی صریح‌تر از وزارت اطلاعات نیاز دارد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این خصوص با یک خبرنگار حوزه مسائل شهری گفتگو کرده است. علی رنجیپور در کانادا.
ببینید، یک هرج و مرج بسیار عجیب و غریبی در شهرداری تهران الان وجود داره. این اتفاقی که الان داریم ما میبینیم در واقع نماد و سمبولی هستش که در اونجا چه داره میگذره. این یک اتفاق بی سابقه است. پیشتر هیچ وقت در زمان آقای نجفی هم یه اتفاقاتی افتاد، ولی تا این حد پیش نرفته بود که قضیه به یک وضعیتی برسه که مشخص نیست، هیچ کسی حاضر نیست مسئولیت رو قبول کنه، هیچ کسی حاضر نیست بگه به طور شفاف که اصلا دلایل احتمالی مخالفت با آقای حناچی چیه. حالا به هر حال مباحثی مطرح میشه.
اتفاقا خوب اشاره کردید در خصوص برادر آقای حناچی، این دلیل اصلی نیست که الان گره خورده این قضیه یک جوری؟
حتما دلیل اصلی نیست. در نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح مدیران ارشد، در سطح دبیر شورای نگهبان، در سطح حتی رهبری ما می‌بینیم که وابستگان ایشون به نهادهایی در خارج از کشور به اپوزیسیون ارتباط دارن، یعنی جزء اعضا و اینها هستن. حتما دلایل سیاسی پشت این قضیه وجود داره. شهرداری تهران از اول هم یک نهاد سیاسی بوده که خیلی مورد توجه بوده، مخصوصا بعد از رفتن آقای قالیباف بسیار فشارهای متعددی آوردن از جانب گروه‌هایی که قبلا در شهرداری بودن. تمام تلاششون رو کردن تا تغییرات کنترل شده باشه، تا مدیریت‌هایی که سر کار میان بتونن روی اونها اون کنترل لازم رو داشته باشن، اقتدار وجود نداشته باشه. به هر حال شهرداری تهران یک مجموعه هستش پر از مشکلات بسیار زیاد که یک شهردار با ثبات میتونست اونجا رو یه مقداری از سطح مشکلاتش کم بکنه، لااقل روی قلتک حرکت به سوی بهبود اوضاع بندازتش. اما با این وضعیت میبینیم که یه اراده‌ای وجود داره که نمیخواد یک شهردار.
آقای رنجی‌پور، دقیقاً این اراده از کجا معطوف میشه؟ ببینید، به هر حال یک عده رأی دادن که شورای شهری انتخاب بشه و شهردار پیشین که بسیار هم حرف و سخن درباره عملکردش بود، حتی در رقابت‌های انتخاباتی همین حرف و سخن‌ها به میون کشیده شد، آقای قالیباف کنار رفته و از طرفی ما می‌بینیم که الان وزارت کشور که از دولت هم این کار رو تسری نمی‌کنه. دقیقاً این گره کجاست؟
ببینید، من اسم این رو می‌ذارم نهادهای قدرتمندی که منافع مالی دارن در شهر و در واقع جریانی که پول زیادی رو آورده در داخل شهر و اون پول رو چند برابر کرد، گردش مالیش رو اونجا حفظ کرده. نهادهایی که میشه گفتش که اصلا شهر بستر پولشویی بوده طی سالهای اخیر. اینها همه کسایی هستن که توی این قضیه منتفع میشن و میتونن در این قضیه جلوگیری از عدم انتخاب طبیعی شهردار حتما دخیل باشن، حتما سنگ اندازی بکنن. حتما اینها جزء یک گروه یا یک دسته نیستن بگیم فلان جریان سیاسی، در گروه‌های مختلفی هستن، نفوذ دارن. به طور مشخص اون جریانی که در دوره آقای قالیباف مشغول بودن از شهر فروشی و خرید و فروش تراکم و هولوگرام و این چیزا منتفع می‌شدن، الان خب تو این شرایط میخوان که بتونن دست بالا رو همچنان داشته باشن، با اینکه شهر دیگه به هر حال شبیه اون شهر نیست، شهر دیگه مثل اون شهر قدیم ظرفیت ساخت و ساز و شهر فروشی و اینها رو نداره، ولی باز هم اینا میخوان در همین حد موجود هم دست بالا رو داشته باشن و بتونن تسلط روی جریان شهرداری و مدیریت شهری داشته باشن.
اگر این پیامد به جایی برسه که نتونه شهردار انتخاب بشه، نتیجتاً چگونه شهر تهران اداره خواهد شد؟
خیلی تغییری نمی‌کنه. الانم وضعیت شهر تهران تعریفی نداره. در دوره‌ای که آقای افشانی بودم خیلی تعریفی نداشت، در دوره‌ای که آقای نجفی هم بود عملا شهر تهران شهر انقدر مسئله و بحران داره که حتی نبودن شهردار و نیامدنش هم باعث این نمیشه که خیلی وضعیت تغییری بکنه. بله، اگر یک شهردار خوب بیاد سر کار، هر چه زودتر کارش رو شروع بکنه، بتونه برای اینکه کمتر در واقع سرعت سقوط شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی شهر رو کمتر بکنه، بله موثر. خود این اتفاقی که الان افتاده و داره میفته بسیار بسیار ناامیدکننده است. در واقع کورسوی امید رو هم به بهبود اوضاع شهر تهران بین میبره.
علی رنجی‌پور خبرنگار حوزه مسائل شهری بود در کانادا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
جای بسی شگفتی و در این حال هم خنده. صادق لاجانی میگه که این کارگرا که برای احقاق حق مسلمشون مبارزه میکنن نباید کاری کنن که دشمنا رو شاد کنن. دشمن ترین حکومت اسلامی در خاورمیانه خود همین صادق لاجانی، اون رهبرش خامنه ای هست دیگه. از این دشمن تر مگه موجوده؟
روی سخنم با کل روحانیتی است که در گذشته و حال سهمی در این انقلاب داشته است. آقایان روحانیون که خود عمی کنید، آیا بهتر نبود که امامتان پس از سرنگونی رژیم سابق یک عفو عمومی داد و دست به این همه جنایت و کشتار آن هم به نام دین؟ در شماها عادت به تکذیب و انکار دارید، ولی خدا را چه جوابی براش آماده کردید؟ در انقلابی که به زودی خواهد شد عیناً چیزی که کاشته اید درو خواهید کرد. براتون متاسفم.
آقای خامنه ای میفرمایند بسیط جهت جریان اهداف انقلاب است. ما مردم ایران امیدواریم این اهداف هر چه که هست گرفتن قدس نباشد، چون بدون شک امامزاده داوود رو هم لو خواهیم داد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 14:20 ایران. علیرضا رضایی طنز پرداز و کمدین 44 ساله روز گذشته در فرانسه درگذشت. دلیل درگذشت وی هنوز اعلام نشده است. جلال سعیدی نویسنده برنامه‌های طنز و انتقادی در رادیو فردا اینجا در استودیو است. چه شد که این طنز پرداز در این سن جوان درگذشت؟
بله، من اول از همه تسلیت میگم این اتفاقی که افتاده به خانواده علیرضا و همه طرفداراش. والا هنوز دقیقاً چیز رسمی مشخص نشده، برای اینجوری که ما میدونیم علیرضا مشکل جدی قلبی داشت، به همین یکی دو ماه پیش توی توییترش نوشته بود که برای به اصطلاح خودش، حالا به بیانش، چون همه چی رو علیرضا به شوخی بیان میکرد، حتی دردهای خودش رو، برای فنر گذاشتن توی قلبش که احتمالاً حالا یک عملی بوده که انجام داده، عمل سرپایی بوده که انجام داده، رفته بود. و اصولا این اواخر، این یکی دو ماه اخیر، خیلی حالت آن آف داشت حضورش در فضای مجازی و متاسفانه دیشب این خبر توی اعلام شد و توی فضای مجازی فارسی پیچید و ظاهرا پیکر او توی خونه خودش در شهر لیل فرانسه پیدا شده و هنوز رسما چیزی اعلام نشده. بیشتر حرفایی که گفته میشه و حالا منتظریم که ببینیم دقیقاً چه خبری میاد از اتفاقی که افتاده.
پس پیشینه این طنز پرداز بگین.
علیرضا رضایی شاید یکی از خاص‌ترین چهره‌های طنز ایران بود، به خاطر اینکه علیرضا اصولا خاصگاه طنز نویسیش و طنازیش از رسانه نمی اومد، برخلاف خیلی از بچه‌های دیگه جامعه طناز ایران. علیرضا اصولا متعلق به نسل طلایی وبلاگ نویسی ایرانیه که از دهه 80 شمسی به اصطلاح اینها رشد کردن و کارهای بسیار خارق‌العاده‌ای در دنیای وبلاگ، در دوره اوج وبلاگ نویسی خلق کردن. و علیرضا اصولا ویژگی شخصیتی و ویژگی حرفه‌ایش این بود که تلاشی برای طناز بودن یا خندوندن آدم‌ها نمی‌کرد، همین بود که بود. یعنی اگر متن خنده داری می نوشت، طنزی می نوشت، اون چیزی بود که باید می نوشت. یعنی اگر می خواست جدی هم بنویسه، همونطور که گفتم، اگر می خواست بدترین خبرها رو هم بده، یا ببینید وسطش مثلا یه سری چیزای خنده دار هم می گفت. و این در نهایت ادامه پیدا کرد بعد از درگیری های سال 88 برای علیرضا، به خاطر مطالبی که تو وبلاگش نوشته بود مشکلاتی پیش اومد از نظر امنیتی در داخل ایران. علیرضا از ایران خارج شد. میگم همونطور که گفتم علیرضا در داخل ایران تجربه کار رسانه‌ای به اون شکل نداشت و از خارج عملا شروع کرد با برنامه معروف تلویزیونی پارازیت گامبیز حسینی و بعد از اون به صورت متنوع در جاهای مختلف طنز نوشتاری مینوشت، در سایت روز آنلاین، در نشریه طنز حلزون و به همین شکل چیز کرد. ولی میگم کل ریشه کار علیرضا توی عالم وبلاگ نویسی، وبلاگش هنوز هم به تو من نگاه میکردم قبل از اینکه بیام، وبلاگی هست با اسم خیلی جالب، دفتر تنظیم با ته دستدار و نشت آثار علیرضا رضایی، که تمام آثارش از سال 2008 تا همین آخرین کارهایی که کرده تا همین بکنم یکی دو ماه پیش هست توی همون وبلاگ رو، همون فرمت قدیمی که بوده. و اصولا نوع کار یعنی هنر علیرضا رضایی در به عنوان یک طنزنویس، بازی بسیار ماهرانه و متبحرانه در روی طنز، روی مرز طنز و فکاهه یا طنز و هجو بود. بسیار این کارو خوب بلد بود، بسیار یعنی به راحتی رد می‌شد از این مرز و خیلی هوشمندانه برمیگشت و در عین حال بلد بود که چطوری غمبارترین حرفا رو در با زبان طنز بزنه، این به لحاظ فنی اگه بخوام بگم. و میگم به نظرم یکی از چهره‌های خیلی خاص عالم طنز رسانه‌ای ایران بود.
سپاسگزاریم. جلال سعیدی نویسنده برنامه‌های طنز و انتقادی در رادیو فردا بود. علیرضا رضایی طنز پرداز ایرانی که روز گذشته در 44 سالگی در فرانسه درگذشت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب میریم یک راست به فضای مجازی. مانیا منصور شبکه‌های اجتماعی رو رصد کرده، اینجاست، از توییتر شروع کنید.
بله، خبر ادامه اعتراضات کارگران فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتر همچنان داغ است. کاربران بسیاری به این خبرها همچنان واکنش نشون میدن با هشتگ‌های نیشکر هفت‌تپه، اعتراضات سراسری، من هم یک هفت‌تپه‌ای هستم، براندازم، فولاد اهواز، اهواز و خوزستان. توییت‌های بسیار زیادی اومده، نمونه‌هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. خوشه‌های خشم با گذاشتن ویدیویی از یک خانم ایتالیایی که داره هم دردی میکنه با کارگران هفت تپه و فولاد اهواز نوشه چارگوشه دنیا انعکاس صدای هفت تپه و فولاد اهواز است. رایان به انتشار صحبت‌های کریم سیاهی از کارگران فولاد اهواز نوشته آیا این سکوت شما خیانت نیست؟ 19 روز داره داد میزنه، گلوش گرفته، صداش خسته شده، ولی میدونه برحقه. آرزو توییت کرده فریاد کارگران فولاد اهواز رو بشنوید و حمایت کنید، سکوت در این شرایط بزرگترین خیانته. کاربری به اسم تیبک نوشته کارگران فولاد اهواز برای حمایت اقشار مختلف مردم فریاد میزنند، نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت. آیا شایسته نیست به نشانه حمایت تجمعات اعتراضی سراسری رو بست و گسترش دهیم؟ مهدی هم نوشته بود نه این هوای آلود و خوشسالی، نه کارگر مظلوم یک سال حقوق نگرفته و نه فقر و بیکاری و سرکوب، هیچ کدوم سزاوار خوزستان قهرمانی که روی نفت خوابیده و 8 سال مقابل متجاوزان ساده نیست. با تو چه کردن؟ کجا رفت آبادانی و رونق شهره جهانت؟
خب توی شبکه اینستاگرام چه میگذری؟
در اینستاگرام درگذشت ناگهانی علیرضا رضایی، طنزپرداز ایرانی مقیم فرانسه، بازتاب خیلی زیادی داشت. دوستان و آشنایان و طرفداران ایشون از این مرگ نابهنگام، اونم در 43 سالگی، ابراز تأسف و ناراحتی بسیاری کردن. نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. کامبیز حسینی که خودش از طنزپردازان به نام هست و همکار بودند، نوشته بود توی اینستاگرامش ای علی، ای علی رضا، ای معاصر، این همه با هم خندیدیم و شب تا صبح نوشتیم و باز خندیدیم و دعوا کردیم و باز خندیم دیدیم و برنامه ساختیم و برنامه چیدیم و در ذهنمون تور جهانی استنداپ رو انداختیم و باز خندیدیم که دفعه بذاری بری و گریه امان نده. حالا چیکار کنم من؟ حالا ابی خواننده مشهور در اینستاگرامش نوشته بود که شنیدم که طنز پرداز هنرمند ما علیرضا رضایی در فرانسه با زندگی بدرود گفت. بسیار غم انگیز است که چنین انسانی را در عین جوانی و بدور از وطن از دست دادیم. من و مهشید چه شبهایی ساعتها با برنامه های طنز این نازنین مرد تا حدی خندیدیم که عشق از چشمان من جاری شد. حال در نبودنش دلازرد و دردمندیم. تسلیت به همه ایرانیان. یک کاربری شیما به انتشار توییتی از خود آقای رضایی، توییت ایشون رو توی اینستاگرامش منتشر کرده بود که آقای رضایی توییت کرده بود یکی دو سال پیش اگر مردم جسدم رو از همون در پشتی فرودگاه ببرید بندازید تو بیابون خدا، جک و جونورا تغذیه کنن خوشحال بشن، فقط منو ببرید ایران. پوری عالمی هم یه مطلب، ایشون از طنز پردازان مقیم ایران هستی، مطلب خیلی بلندی نوشته بود که من خیلی کوتاه انتخاب کردم که بخونم. نوشته بود چقدر دوستت داشتم، حیف که تا نمیریم از این احساسات مزخرف نمی نویسیم، می ترسیم به آدم بخندن، خب وقتی می میریم که گریه داره. دوستت داشتم علیرضا، آدم های کمی واقعا خود خودشون هستن، تو شبیه خودت بودی.
خب تو فیسبوک چه خبر؟
بله، در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری داشتیم از کشته شدن یک امام جماعت اهل سنت در استان گلستان. ایشون میگه که به ضرب گلوله کشته شدن. این خبر با صدای زیادی در میان مخاطبان صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته. نمونه هایی رو انتخاب کردم که براتون بخونم. از جمله فاطمه معتقد هست، نوشته بود که کار عربستان اسرائیل، مردم گلستان باید هوشیار باشن، دشمنان میخواهند به اختلافات مذهبی و فرقه ای دامن بزنن. محمد نوشته من خودم میدونم اونجا بودم، دعوای طایفه ای و شخصی بوده، ضارب سوار بر موتورسیکلت بوده، با تفنگ شکاری شلیک کرده، به هیچ جا و هیچ کس هم مربوط نبوده. مهدی نوشته که ظاهراً ماشین ترور وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی بعد از ترورهای هلند و دانمارک و فرانسه حالا در داخل شروع به کار کرده و بعد از ترور فرشید حکی به اعتقاد ایشون حالا شروع کرده به امام جماعت های اهل سنت رو ترور میکنه.
سپاسگزاریم. مانیا منصور بود و مروری بر اظهارات و نقطه نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی مختلف در اینترنت. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.